ساتورن مهمونی. آره بابا بیا برو دیگه.
امیر به اعصابت مسلط باشه،
ولی تا وسط های مهمونی بود خب، ولی بعد میدیدیم بابا همین جوری اگه بخوایم ادامه بدیم گشته میمونیم.
خب
دیگه نگاهمون رو میدوختیم به افق، خودمونم میسپردیم به دست سرنوشت.
خب سخت بود
تو مهمونی؟
اخ اخ واقعا امان از رانندگی کافیه. گاهی وقتا ماشین عقبی که داره چراغ بهت میده فقط دستتو بلند کنی یه ذره بپیچونی، یعنی اینکه چی داری میگی؟ اخ 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 جوری کفریش میکنه که نگو. از اون طرفم فقط کافیه دستتو به صورت عمودی بلند بکنی و صاف بگی که نه آقا، داری بهش میگی که مسئله پیش نیومده، چشم شما بفرمایید. این دوتا تفاوتشون از زمین تا آسمونه. حالا توضیحات بیشتر رو درباره این بخش نمایشی از زبان دکتر ایمان حسینی مشاور روانشناس برنامه میشنویم.
تقریبا خیلی از ما توی خانواده هامون یک سری از علائم و نشونه های کلامی و غیر کلامی رو داریم که به واسطه اونها میتونیم به دیگری پیغامی رو نشون بدیم، مثل گوشه لب رو گاز گرفتن، چپ چپ نگاه کردن، ابروها رو بالا انداختن یا سر رو به حالت تأسف تکون دادن. حالا به این نکته دقت بکنیم که اگر ما حواسمون نباشه و توی یک جمعی هستیم و داریم از کلام زبان بدن استفاده میکنیم که پیغامی رو به دیگری برسونیم و دیگری بخواد به من این پیغام رو بده و من متوجه نشم، احتمالا باعث میشه که یک سبب اوضاع اون موقعیت خانوادگی یا مهمونی به هم بریزه. پس تا جایی که ممکنه ما سعی میکنیم که تو جاهایی که خیلی مثلا بیشتر از چند نفر هستیم توجه بکنیم که علائم کاربردی که از قبل تعیین کردیم و کمتر استفاده کنیم یا به موقع استفاده کنیم. پس بازم تاکید میکنم لحظه موقعیت شناسی و در نظر گرفتن لحظه مناسب برای رسوندن یک سری از پیغام های غیر کلامی خیلی کمک کنند است، مگر نه باعث میشه که دیگران توجهشون به ما جلب بشه و اون اثرگذاری که میخوایم از دست بده.
یعنی چی؟
چرا آخه؟
چی چرا؟
بعضی وقتا مثلا میبینی که طرف اصلا یه جوری داره راه میره که فکر میکنی که اوه 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 الان عصبانیه، اوه 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 الان کلافه است. مگه میشه با یه راه رفتن این همه تفاوت؟ مجید تند راه رفتنش مثلا دیدی
توی داره میاد انگار داره میره.
اما آره اینم تفسیریه، بالاخره ارسطویی بود استدلالت. منتها خود ریتم راه رفتن
بله
میتونه نشون دهنده یه پیام باشه که طرف عصبانیه، منتظره، کلافه،
انتظار، کلافه. همه اینا رو در حالا ما در زندگیمون داریم، در روزمره که اتفاق میفته و در بازیگری هم داریم.
آره
برای همه ما داریم تو زندگی نقش خودمون رو بازی میکنیم دیگه.
بعضیا مثلا
شاید جلوی دوربین قرار بگیریم سخت باشه برامون.
آره دیدی بعضیا مثلا عادت دارن که یه شیئی رو دستشون میگیرن و با اون خودشون رو سرگرم میکنن،
مثلا که اون استرس رو کم کنه.
هی مثلا کلیدو میچرخونه.
آره یا این دو تا انگشتش هستش رو میچرخونه بعد برعکس،
یا هی در خودکار رو فشار میده و برمیگرده. همه اینا نشون دهنده یه پیام میتونه باشه. گاهی وقتا اگر توی اون جمع کسی اعصاب نداشته باشه شما حواستون به این کارا باشه. بیشتر صحبت میکنیم درباره زبان بدن با جناب دکتر ایمان حسینی. با همون باشید تا حدود 20 دقیقه آتی.
هر شب دل من کارش اینه، جلو عکسات میشینه، میدونم راهی نیست غیر از تنهایی. دنیام شده تاریک و تیره، داره قلبم میمیره، آخه امشب باز حس کردم اینجایی. یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی بای از تنهایی قلب دیوانه من هنوزم دوست داره همدم گریه من شب و این در و دیواره بای از تنهایی شاید دیگه از یادت رفتم دارم از پا میافتم ولی باز قلب من آروم نمیشه تنها غم تو باز دوباره تو دلم پا میذاره تو که رفتی اون میمونه همیشه هر کی میبینه منو میگه از دنیا سیره تقصیر چشم تو بود دل من بی تقصیره باید تنهایی خسته ی خسته منم دیگه طاقت ندارم کاش بدونی عزیزم هنوزم دوست دارم تو واسه من دنیایی
با من حرف بزن.
بسیار خب، میرسیم به بخشی که خیلی جذابه و قراره که حرفایی بشنویم که مفصل راجع به زبان بدن که هم اکتسابیه هم میتونه به صورت ذاتی باشه، میتونه ژنتیکی باشه، میتونه تو محیط خانواده تأثیرگذار باشه. همه اینها جناب آقای دکتر ایمان حسینی مشاور و روانشناس، سلام مجدد به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
سلام و شب بخیر خدمت دوستان و همکاران عزیز.
چطور این خوبی؟
خدا شکر.
خوابتون نگرفت آقای دکتر؟
نه خیلی
خوب. من یه تشکر ویژه بکنم همینجا از آقای دکتر ایمان حسینی که با قلب و دل و صداقت و اخلاصشون همراه هر هفته برنامه اینجا شب نیست ما هستن، قدم به قدم طی هفته با همون میان تو فضای مجازی کنارمون هستن مثل شما مخاطبان گلمون و طی برنامه هم مدام دارن میشنون و رصد میکنن و من خبر دارم که بسیار مطالعه میکنن برای این برنامه تا بالاخره گپ و گفتمون برای خودمون عبرت آموز بشه. هم یهویی به ذهنم رسید که بگم آقای دکتر بریم سراغ بحث جان، بریم سراغ بحث زبان بدن.
حتما
بفرمایید.
اول به نظر من گره رو بشنوی. بله گره
رو بشنوی.
گره.
سلام، من 26 سالمه و مجردم، تحصیلم تموم شده و شغل اداری دارم، دوست دارم دیده بشم و دوستم داشته باشن، من رنگ قرمز رو دوست دارم. مشکل من اینه که هنوزم کسایی که باهاشون آشنا میشم در مورد من سوء تفاهم دارن، یعنی چهرم خیلی جدی نشون میده در حالی که خودم اهل شوخی و بگو بخندم. دوستای قدیمی من میگن اولش به نظرمون گوش تلخ بودی، هر وقتم سعی میکنم با لبخند و حرکت دست و صورت رفتارمو بهتر کنم هی بدتر میشه، چون باورم نمیکنن و نچسبتر میشم. موقع سلام و احوالپرسی نمیتونم تو چشم کسی نگاه کنم، دو کلمم که حرفمو خواستمو میگم بعدش باید کلی انرژی بذارم و عذرخواهی کنم و توضیح بدم که یه وقت ازم ناراحت نشن. دیگه از خودم خسته شدم، نمیدونم باید چیکار کنم.
خب بسیار خوب، گره رو شنیدیم و مشاوره های مردم رو هم داشتیم در صفحمون IR نقطه شب نیست. و حالا جناب دکتر ایمان حسینی عزیز.
ممنونم. به این نقطه توجه کنم در مورد این جوان 26 سالمون.
بله.
ضمن این که داره بیان میکنه که من توی برخوردم چهره خشنی دارم، ولی در این حال انسان شوخ‌طبعی هستم و از اینکه نمیتونم اون اثرگذاری که توی ذهنم دارم و انجام بدم احساس بی‌کفایتی میکنم. خب یه نکته خیلی مهم اینجاست که معمولا نرمال ترین حالت و طبیعی ترین حالتی که ما در برخورد اولیه میتونیم داشته باشیم به اندازه کافی اثرگذار هست و نیازی نیست که ما بخوایم خیلی رفتار همون رو مصنوعی بکنیم. پس برای کسی که میخواد در شروع قدم یادگیری مهارت‌های ارتباطی و مهارت استفاده از زبان بدن باشه، مهمه که آشنا بشه با بدن خودش. یعنی معمولا من میگم که یا نجبتون بذاریم با آینه صحبت کنیم، به حالت ابروهاتون، به حالت لبخندتون، به حالت نگاهتون دقت کنیم، به طرز قرار گرفتن دستهاتون، به طرز نشستنتون دقت بکنیم. خب نکته بعدی، از سر شروع میکنیم تا بخوایم برسیم به کل اندام ها. اولین قدم وقتی دو نفر به هم میرسن دست دادنشونه. زمانی که ما به صورت نرمال میخوایم با کسی دست بدیم، خیلی بهتره که ما دست هم به صورت مستقیم باشه. معمولا کسی که دستش از بالا میخواد نگه داره، به یک حالت عمدن آگاهانه یا غیر عمدی میخواد تسلطش رو نشون بده. خب حالا من با کسی مواجه میشم که دستش از بالا میخواد بیاره، یه تکنیکی ما داریم، من مجبور میشم با دست راستم دستم از پایین بگیرم، ولی میتونم با دست چپم روی دست فردی که از بالا آورد دست چپم روی دستش قرار بدم که بتونم توازن رو برقرار بکنم. این شو یک راه برای این که من توازن رو برقرار کنم. خیلی مهمه که ما توی زبان بدن با توجه به جایگاهمون و جایگاه فردی که روبرمون قرار داره بتونیم به درستی از تکنیک‌ها استفاده کنیم. نکته بعدی، تماس چشمی داشتن به اندازه خیلی مهمی میتونه ارتباط ما رو صمیمانه‌تر یا از طرفی خیلی بیش از اندازه متخاصم یا رسمی بکنه. پس از زل زدن توی چشم همدیگه باید خودداری بکنیم. از طرفی نگاهمون رو وقت بخوایم پایین بندازیم، در دیگری القا میکنیم که من شرمگینم یا خجالتیم یا از یک چیزی نگرانم، پس بهتره که من توی صورت دیگر نگاه کنم. و اگر احساس میکنم که ممکنه مقدار مضطرب باشم، خیلی ساده، به جای که به چشماش نگاه کنیم میتونیم به پیشونیش نگاه بکنم، دیگری متوجه
و این برمان هم نگاه کنیم بیتوجهی میشه.
بله، خیلی ساده، زمانی که من خودم از یک بحثی خسته میشم، ذهنم میره افکاری توی ذهن توی خودش تکرار میکنم یا به اطرافم متمایل میشم و دقت میکنم، خب حواسم پرت میشه از گفتگویی که داریم. جلسه قبل در مورد بیتوجهی صحبت کردیم. بیتوجه شدن توی رابطه باعث میشه من شوکه بشم، چون جریان صحبت رو از دست میدم. خب پس این شد نگاه کردن، دست دادن، لبخند زدن. معمولا زمانی که از صمیم قلب باشه برای ما، یک حالت چروکی گوشه چشمون ایجاد میشه. پس اگر من اجازه بدم که احساساتم به اندازه کافی با توجه بستری که توش قرار دارم به اندازه کافی خودشو نشون بده، پس نگران لبخندم نباید باشم. دقت بکنم که معمولا دیدارهای اولیه ما دیدارهای رسمی تری هستن. پس تو دیدارهای رسمی خیلی مهمه که من به پوششم هم دقت بکنم، یعنی پوششی داشته باشم که متناسب باشه با موقعی که میخوام توش قرار بگیرم. خب میایم پایین تر سوی حالت قرار گرفتن دست ها. زمانی که من با کسی مواجه میشم که دست به سینه وایساده، احتمال اینو میدم که ممکنه که چیزی رو بخواد از من مخفی کنه یا بخواد استفاده دقیقاً توی مقاومت و گارد باشه. خب پس حالا اگر من بتونم بدن خودم رو راحت‌تر داشته باشم، چیزی ما داریم توی مغزمون،
البته دست به سینه یعنی مغلوب هم میتونه باشه دیگه.
بله میتونه مغلوب، اون بدم یک دفاع کردنه دیگه، یعنی من میخوام از چیزی درون خودم محافظت بکنم. حالا یا از عزت نفسمه یا از یک افکارم یا از یک ایده هم میخوام اینو نگه دارم توی خودم. خب حالا من که روبروش وایسادم، اگر که راحت تر قرار بگیرم بدنمو همراه با حفظ فاصله مناسب، میتونم کمک کنم که به صورت خیلی آرومتر و خیلی ملایمتر این گارد توی دیگری شکسته بشه. حواستون باشه فاصله مناسب تقریبا یک چیزی بین 70 سانت تا 1 متره
دیگه. الان که بیشترم شده دیگه.
الان به خاطر کرونا بیشترم شده. معمولا فاصله ها یه چیزی تقسیم بندی که داریم بشیم فاصله های مثلا مرز خصوصی و مرز عمومی. ما با افرادی که صمیم‌تر هستیم تو مرز زیر 50 سانت قرار میگیریم و با افرادی که مقداری قریب‌تر هستیم سعی میکنیم 70 سانت تا 1 متر رو در نظر بگیریم. خب حالا به این نکته دقت بکنیم. طرز ایستادن، اگر من بخوام خیلی مستقیم تو روبروی کسی وایسم، خب یک حالت گارد ایجاد میکنه. پس بهتره که موقع صحبت کردن مقداری بدنمون رو متمایل بکنیم، مثلا دست مثلا سمت راست سمت چپ رو مقداری متمایل باشیم. خب یه نکته خیلی مهم هست، زمانی که با کسی داریم صحبت میکنیم خیلی بهتره که ما همقد اون آدم باشیم. یعنی اگر مثلا من نشستم و کسی میخواد از بالای سرم صحبت کنه، ناخودآگاه درون من یک احساس ناخوشایند ایجاد میشه. پس من بهتره که دیگری رو دعوت بکنم که بشینه یا خودم سعی کنم وایسم. پس از طرف دیگه اگر کسی نشسته لطفا بالا سرش قرار نگیرم، تو یک فاصله مناسب رودوش قرار بگیرم که یک شوکش نکنم، دو احساس ناخوشایند رو توی دیگری ایجاد.
همون میخواستم بگم حتی توصیفش هم چقدر حس بدی به آدم دست میده.
جالبه که حتی وقتی به عکسی نگاه میکنیم، موقعی که بعضی عکس از خودشون میگیرم معمولا عکس از روبرو میگیرم، خب وقتی من به این عکس نگاه میکنم یک احساس برابری خط چشم من با خط چشم ایشون رو میبینم، خب احساس ملایمی دارم. ولی زمانی که من به یک عکس نگاه میکنم که انگار عکس بالای پایین من نگاه میکنه، خب توی من یک احساس ناخوشایند ایجاد میشه. یا برعکس عکسی که از بهش نگاه میکنم انگار من بالا و بهش تسلط دارم. پس خیلی مهمه که طرز قرار گرفتن ما تقریبا خوب باشه. برای همین میگیم زمانی که داریم با بچه هامون صحبت میکنیم، مثلا بچه مثلا زیر 3 سال، ترجیحاً بشینیم که هم اندازه اون بچه بشیم که اون بچه احساس اطمینان خاطر بیشتری پیدا بکنه. خب حالا من نشستم روبروی یک نفر، دستم گفتم که اگه دست به سینه بخوام بشینم حس گارد، تا جایی که میتونم سعی کنم که مشت نکنم. مشت کردن معمولا نشون دهنده احساس تخاصم و پرخاشگری، نگه داشتن چیزیه. خب من اگه بعضی هستم باشون صحبت میمینی که من وقتی صحبت میکنم معمولا بدنم منقبض میشه، یعنی من نمیتونم حالت راحتی داشته باشم. خب اینجا ازش میخوام که دستشو باز کنه. وقتی مشت دستشو باز میکنه آروم آروم این دستش ریلکس میشه و میفته. دقت بکنم اگر با کسی صحبت میکنم و ایشون جلوی صندلی نشسته، یعنی انگار حالت آماده شدن برای بلند شدنه، خب این نشون میده که شخص روبروی من معمول توی اون لحظه احتمالا مضطربه. پس من خیلی بهتره که مثلا چه میدونم یه آب نوشیدنی چیزی در اختیارش قرار بدم و خیلی آروم آروم از شمرده و از جملات کوتاه استفاده کنم که بتونم استرسش رو کم کنم. تقریبا مناسبترین حالت در نشستن که من وسط صندلی بشینم، دستامو تکیه بدم به دور و برم، به این دست صندلی و بتونم تماس چشمی مناسبی داشته باشم. خب یه وقتی هست که یک نفر من باش مواجهم که تکیه داده، خیلی راحت تکیه داده، به قول خودم لم داده، دستش هم پشت سرش نگه داشته. خب این دو حالت داره، یا این آدم معمولا یا احساس راحتی بیش از اندازه‌ای داره، صمیمیه، یا از یک طرف ممکنه علائم از خودخواهی و تسلط میخواد به من نشون بده. در هر صورت مهمه که وقتی که ما با کسی طرف میشیم به غیر از توجه کردن به زبان بدنش بتونیم به زبان بدن خودم دقت کنیم و به محتوای کلام و فرایند صحبت کردن هم دقت بکنیم. پس زبان بدن با اینکه عنصر بسیار تاثیرگذاریه، ولی با توجه به اینکه توی فرهنگ‌های متفاوت ممکنه معانی متفاوت داشته باشه، باعث میشه که گاهن توی ما ایجاد سوء تفاهم بکنه.
پس هم میتونه تهدید باشه هم فرصت دیگه.
دقیقاً. یعنی من باید به عنوان بخشی از این رخداد مکالمه به زبان بدن دقت بکنم. مثلا یادم میاد دوره تحصیلمون استاد ما داشت زبان بدن تدریس میکرد، اونجا ازش پرسیدم، گفتم استاد کسی که دستشو گره کرده ولی تو پاشو خیلی راحت روی پاش انداخته این چیه نشون میده؟ گفت تعارض جالبی رو داره نشون میده. نیمتنه پایینی خیلی راحت و ریلکسه و نیمتنه بالاش در انقبازه. خب گفت اگه چند لحظه بهش وقت بدین احتمالاً اون انقباز توی عضلات دستش هم باز میشه. خب به این نکته دقت بکنین که همه چیز دانی الزاماً چیز خوبی نیست. یعنی من گاهن داشتم دوستانی که مثلا کتاب زبان بدن رو میرفتم میخوندن و با دقت خیلی زیادی شروع به تفسیر کردن میکردن. اینجا ممکنه گاهن خطای سوگیری ذهنی ایجاد بکنه.
همون نمایشیه که شما فرمودید در ابتدا؟
بله. پس من خیلی مهمه که بتونم به اندازه یک مؤلفه روی زبان بدن حساب بکنم، نه بیشتر نه کمتر، مثل یک ترکیب توی یک غذاست. پس زبان بدن یک ابزار، این ابزار ابزار نسبیه، قرار نیستش که ما هر کسی که میگه دست به سینه است بگیم که تو متخ مثلا گارد داری، یا کسی که معمولا میگن کسی که دستش روی دهانش میگیره موقع صحبت کردن دستش روی دهانشه، میگن که معمولا این آدم نشون میده تمایل به حرف زدن نداره. خب حالا من فکر کنم نشستم که جلوی من دستش روی دهانشه، حالا میخوام اصرار کنم نمیخوای صحبت کنی، چی جلوتو گرفته، چی باز میگه بخواهی صحبت کنه؟ خب این لحن کلام من باز میگه اون بنده خدا تو گارد بیشتری برم. زمانی که حدودا به نشانه های احساسی و نشانه های استرابی خودم یا دیگری بتونم توجه بکنم، با فراهم کردن آرامش توی موقعیت میتونم ارتباط رو مؤثر تر کنم، مگر اینکه من آگاهانه بخوام چیزی رو توی رابطه القا بکنم. مثلا اون دست دادن که گفتم دستم رو خونم بالا بخوام بیارم، میخوام نشون بدم که من مسلط ترم به رابطه، یا بخوام تماس چشمی داشته باشم برای ایجاد تسلط در دیگری. خیلی مهمه که ما توی ارتباط با افراد بتونیم همون چیزی که آدلر بهش میگه علاقه اجتماعی یا تمایلون به برقرار کردن رابطه سالم و سلوحه خاص همون قرار بدیم، و بعد از اون بتونیم از ابزارهایی مثل تون صدا، لحن صدا، شمرده صحبت کردن یا قاطع صحبت کردن و استفاده از تماس چشمی، استفاده از حرکت کردن دست ها به اندازه لازم، نه زیاد نه کم، باعث اثرگذاری بیشتر توی کلامون بشه.
در زمینه زبان بدن کتاب های بیشماری وجود داره، ولی کتابی که شما توصیه میکنید داره کتاب خاصی هستش از نویسنده؟
من کتاب از دوره دانشجویی فکر کنم 15-16 سال پیش این کتاب خونده بودم، کتابی هست به اسم زبان بدن راز موفقیت.
بله.
از دکتر دیوید لوئیس.
بله بله.
ترجمه آقای جالب نوس کرمی. این کتاب من فکر کنم 15-16 ساله که به دوستان معرفی می‌کنم. کتاب‌های فکر کنم که تا بخوام 3-4 تا کتاب زبان بدن دیگه هم داشته باشم، ولی این کتابو کتابیه که هم نثر خوبی داره هم شعرهای خوبی گذاشته. کتاب جامعه، کتاب بله. دوست داشتنیه و میتونه برای شروع کار کتاب مفیدی باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای دکتر ایمان حسینی.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم از کلامتون.
نکته پایانی اگر هست در خدمت.
نکته پایانی اینه که با پیش قضاوت توی گفتگوهامون وارد نشیم.
بسیار عالی.
خیلی هم قشنگ.
بسیار عالی. چقدر خوب و طلایی گفتی. نکته کوتاه. شبتون به مهر و خدا نگهدار.
شبتون به مهر باشه.
زنده باشی.
خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خب میرسیم به بخشی که قراره باز هم فیلم به شما معرفی کنیم. استاد علی‌خانی فیلم دیدی این هفته؟
فیلم ندیدم واقعی.
وقت نکردید؟
نه وقت نکردم. چقدرم دوست داشتم فیلم های جشنواره فجر رو ببینم، ولی دیگه مشغله اجازه نداد. و شنیدم فیلم های خوبی هم اومده از کارگردان اولیا.
چند تا فیلم خوب بوده، ولی خب منم واقعیت اولین سالی که فیلم ندیدم، اما معرفی فیلم امشه.
بله.
ما امشهری کنیم.
و وینفیلد داره خطر میکنه که والتر
و مایکل دوبایز همون شوهر
ما بزنگیم. شما مراقب بچه همون باشه.
رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست.
هوای بی نوایی. بسم الله اگر حریف مایی.
گپ فیلم.
با گپ فیلم به سینما بریم. کوتاه، مفید، پرمحتوا از فیلم های مطرح جهان.
کلام یک شخص در حال مرگ چی بود؟
چارلز ماسترکن قبل از مرگش فقط یک کلمه گفته بود. غنچه گیر.
بله بله کاملا درسته. فقط همین کلمه رو گفت.
همشهری کین. همشهری کین یا شهروند کین، فیلمی در ژانر درام رازآلود به کارگردانی اورسون ولز و محصول سال 1941 امریکاست. همشهری کین در 9 رشته نامزد جایزه اسکار شد که در نهایت برنده جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای هرمن جی مینکویتز شد. این فیلم به انتخاب بنیاد فیلم امریکا بهترین فیلم تاریخ سینماست. همشهری کین در مورد زندگی مردیه که در طول زندگیش فراز و نشیب‌های فراوانی رو تجربه میکنه. فیلم از جایی شروع میشه که چارلز فاستر کین در خانه عیانی خودش میمیره و آخرین کلمه‌ای که قبل مرگش میگه روزباد است.
اون فقط از زندگی محبت میخواست. داستان چارلی همینه. همینطورم شکست خورد. اون خودش به کسی محبت نمیکرد. عاشق این بود که همه چارلی کین رو دوست داشته باشن. ولی البته مادرشو همیشه دوست داشت.
داستان فیلم در مورد گروهیه که خواهان ساخت مستند یا فیلم درباره زندگی چارلز فاستر کین هستن و خبرنگاری به نام تامسون رو مأمور فهمیدن معنی کلمه روزباد میکنن و این فرد برای پیدا کردن پاسخ این سوال به سراغ آشنایان چارلز فاستر کین از جمله همسر دوم و دوست صمیمی اون میره و در طی فیلم فلش‌بک هایی از زندگی آقای کین رو میبینیم. فیلم بیوگرافی چارلز فاستر کینه، روزنامه نگاری جسور که به آرامی مسیر تبدیل شدن به قدرتمندترین فرد رسانه‌ای رو طی میکنه و در این بین تبدیل به هیولایی میشه که دیگه نه همسر و نه خانوادش رو میشناسه.
آخه پولدار شدن که کاری نداره جانم. پولدار شدن آسونه، فقط کمی پشتکار میخواد. مثلا همین آقای کین هیچ دلش نمیخواست پولدار باشه.
چارلز فاستر کین هیچ وجه تشابهی با قهرمانای محبوب داستانهای کلاسیک نداره و بیشتر یک ضد قهرمانه. اما با این حال فیلمساز با نشون دادن فراز و نشیب‌های زندگی اون مخاطب رو باهاش همراه میکنه. نکته دیگه‌ای که فیلم روی اون دست میذاره بحث قدرت و به قدرت رسیدن انسانه. آیا قدرتمند شدن انسان رابطه مستقیمی با ظالم‌تر شدن اون و به دنبالش تنهاتر شدن اون داره؟ فیلم با توجه به فرم روایتش پاسخ مثبتی به این سوالات میده. چارلز فاستر کین به مرور با قدرت گرفتن شخصیتش متحول شده و دیگه به فکر همسر و یا دوستان خودش نیست و همین امر این فرد رو به سوی تنهایی ابدی سوق میده.
راستی یادت دیگه یه وقتی چه مطلبی درباره کارگرام می‌نوشتی؟
راست دیگه برو.
یادت می‌خواستی یه سازمان مشکل کارگری درست کنی؟ ممکنه از این حرف اصلا خوشت نیاد، اما بهتره که گوش کنی. طبقه کارگر انتظار داره حقشو بگیره، اما خودش بگیره، نه اینکه تو بهش حجه کنی.
فاستر کین شخصیتیه که در بچگی پدر و مادری بالای سرش نبوده و اون با کمبود محبت بزرگ شده و حالا میل داره تا عقده‌های کودکی خودشو با قدرت گرفتن و ثروتمند شدن جبران کنه. اما فیلم در نهایت به ما میگه که انسان در اوج قدرت هم میل به بازگشت به دوران پرشور و سرشار از معصومیت کودکی رو داره، جایی که کین کلمه روزباد رو میگه مهر تاییدیه بر همین موضوع.
روابط اجتماعی سالم بزرگترین سرمایه انسان هاست.
خیلی متشکریم که تا این وقت شب کنارمون بودید. به ما خوش گذشت، انشالله که به شما خوش گذشته باشه. همه این مباحث رو با هم دیگه مرور میکنیم در صفحه ir.shabnist. از همین الان میتونید مسائل و مفاهیم روانشناختی که دغدغتون هست رو مطرح بکنید. ما به صورت گره بازسازیش میکنیم و با همکاری روانشناسان، بازیگران در قالب بخش‌های مختلف اون مفهوم رو بررسی میکنیم تا بتونیم زیست قشنگتری در زندگی خانوادگی، فردی و اجتماعیمون داشته باشیم. ایشالله که احوالتون همیشه خوب باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم از همه شما رفقای عزیز که راجع به زبان بدن امشب حرف زدیم. حرفای شما هم شنیدنی بود. حالا نظراتی که گذاشته بودید در IR نقطه شب نیست و به لطف خدا ما هفته آینده راجع به دلرحمی میخواییم صحبت کنیم. موضوع ما دلرحمی خواهد بود و موضوع شما مهربانی، خیلی اتفاقات دیگه که حالا با دکتر ایمان حسینی هم صحبت میکنیم و شما رفقای عزیز. مثل همیشه مجید عسکری میگه عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم، ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.
درود بر شما و همراه علی نوبخت عزیز، آقای رستم‌پور و امیر ارزازاده و برادر کوچکترتون صادق علی خان. باهاتون خداحافظی.